بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم به محضر همه شما خانم ها و آقایون، بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید در این جهان پهناور، دور نزدیک، تو شهرهای کشور اسلامی ایران یا سایر کشورهای پنج قاره دنیا این برنامه رو انتخاب کردید برای دیدن، این لطف شما بوده و بنا دارید که احکام شرعیتون رو یاد بگیرید، بنا دارید که احکام شرعی و مسائل شرعیتون رو بپرسید. ما هم در خدمت شما هستیم و شما متشکریم که باعث گرمی دل ما میشید، پشوانه ما هستید و ما رو خلاصه تشویق میکنید و از این محبت شما ما کمال تشکر رو داریم. هر جا هستید الان نشستید پای گیرندتون و برنامه زنده زمزم احکام رو میبینید و میشنوید از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم. تقریبا انشالله یک ساعت، حدود یک ساعت، روزهای زوج، اونایی که تازه به جمع ما پیوستند، روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه، به ساعت ایران اسلامی از ساعت 7 بعد از ظهر تا 8 ما در خدمتون هستیم. و خب دیگه ابزار ارتباطی هم که همه میدونن چی هست و الحمدلله هم ازش بهره مندن. اول از همه تلفن، که صدای شما رو ما بشنویم و اولویت با تلفنه و البته ممکنه صدای خودتون رو ضبط کنید، حالا از طریق واتساپ یا هر راه دیگری در طول هفته میتونید بفرستید به شبکه و روزهای برنامه برای ما پخش کنن و ما هم جوابش رو عرض کنیم، یا تو همین برنامه ممکنه که صدای خودتون رو از طریق واتساب بفرستید، فرق نمیکنه. پیامک هم هست و دیگه راه‌های ارتباطی مختلفی که در خدمت شما هست و میتونید ازش استفاده بکنید. بسم الله، سوالتون رو مطرح بفرمایید، ما هم چون سوالات زیاده بدون معطلی بریم سراغ پیامک ها. تا از اتاق فرمان به ما نگفتن که تلفن داریم. خب گاهی اینجوری است که ما تا شروع میکنیم پیامک رو، اون وقت این دوستان عزیزمون از اتاق فرمان میگن که تلفن آماده هست. خب ببینیم که چی هست سوالات. سلام و درود و علیکم السلام. چندی پیش نرم افزاری رو معرفی کردید که احکام غلط رایج بین مردم را جمع‌آوری کرده است و ایشون میفرمان که لینک دانلود اون نرم افزار رو من میخواستم. اینو من توضیح بدم، نه به این صورت نیست. اون کاری که شده البته کار خیلی پرزحمتی هم بوده، به این صورت در نیومده که در اختیار باشه. اونا رو جمع‌آوری کردن، حالا به سبک تقریبا سابق که سی دی کردن، حالا ممکنه اون رو به اشکال دیگری در اختیار شما قرار بدن، ولی اون چرا که بنده دارم و در جریانش بودم و دوستان ما بودن کار کردن، اون رو در قالب یک سی دی تهیه کردن. و حالا من باید باز هم بگردم ببینم اون سی دی رو اگر بتوانم پیدا بکنم و دوستان ما در همین شبکه جهانی ولایت شاید بتونن زحمتش رو بکشن و به شکلی در بیاد که در اختیار بینندگان عزیزمونم بتواند باشد. خانم یوسفی از آلمان، چشم. خانم اکبری از بوشهر تلفن دارن دیگه. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه حاج آقا.
بفرمایید.
زنده باشین. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. یه دانشخاص برام حاج آقا.
ممنون.
چند تا سوال داشتم. ما پول فطریه‌مون که دو نفر بودیم شد 2400 تومان، ولی گفتیم که چون نون و برنج استفاده میکنیم هر دو، ما اومدیم برای دو نفرمون 50 تومان کنار گذاشتیم.
بله.
تو برنامه های قبل شما عنوان کردین که بگین اون به اصطلاح به نیت مستحبی، ولی چون حقیقتا نمیدونستیم ما اومدیم همون 50 تومن رو به اصطلاح حساب کردیم.
بله.
بعد یه خانمی سوال کردن، سوال بعدی یه خانمی قبلا سوال کردن که به اصطلاح ما در نوجوانی روزمون رو میخوردیم و میدونستیم هم که به اصطلاح روزه هستیم. منم به همین صورت حالا 9 سال 10 سال 9 سالگی منظورمه 9 سالگی 10 سالگی یه 2-3 سال منم برنامه‌م همین بود، ولی حقیقتاً مسئله رو نمیدونستم. میدونستم باید روزه بگیرم، ولی این یه حیایی بود که از خجالتی که از پدر مادرم داشتم که به اصطلاح پدر مادرم ندونن که مثلا من دارم چیزی میخورم، و موقع افطارم که میشد مرحوم پدرم میگفتش که آخه دخترم اول به دخترم بدین که روزه بوده. حالا میخواستم ببینم آیا این باز روزه عمدی محسوب میشه. و توی یکی از برنامه هاتون عنوان کردین که نماز وحشت رو برای خودتون تا زنده هستین نمیتونیم بخونیم، ولی ما هر جای زیارتی که مثلا من میرفتم کربلا مشهد، هر جای زیارتی که میرفتم دو رکعت نماز وحشت میخوندم، میگفتم آقا امام رضا اینو من امانت پیشتون میذارم شب اول قبلیم برگردونه. میخواستم ببینم این به ثوابی برا من داره یا ادامه بدم یا این که نه ثوابی نداره. حالا حتی بعضی از مساجدم که میرم باز مثلا همین کارو میکردم.
خب این سه تا سوال دیگه.
ممنون میشم ازتون، مقلد امامم هستم.
التماس دعا. سلامت باشی.
خدا نگهدارتون باشه انشالله.
از شیراز آقای شکوهی. بفرمایید آقای شکوهی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
السلام علیکم آقا، احوال شریف.
و علیکم السلام عزیزم، بفرمایید.
بخشی میخواستم ببینم مردم که خانوما میتونن مثل مردا تو سلس مالشون وصیت کنن. بعد اینکه من سال 50 به اصلا قبل اصلا ماه مبارک میخواستم اینو حالا چیجی بهتر جلو بندازم بندازم عقب چجوری میشه اینو لطفا توضیح بفرمایید.
میخواد چیکار بکنی سال 50 تونو تغییر
بده؟ سال 50 رو تغییرش بده.
خب
ماه مبارک دیگه حوصله نمیشه برم اونجا بخوام دفتر بخوام پرداخت کنم.
درست درست.
می‌خواستم ببینم اینو باید چیکارش کنم، یه جلو
تغییرش بدید. بسیار خوب، بسیار.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. التماس دعا. جواب بدیم آقای ممتحن. خب و اما پاسخهای سوالاتی که خانم اکبری از بوشهر داشتن در مورد فطریه، اب نداره شما فطریه خودتون رو ملاک و مبناش رو گندم قرار بدید، مثلا بگید نفری 12 تومن و هر چی هم میخواد بقیهش رو روش بگذارید صدقه مستحبی، اشکالی نداره. ایشون میفرمان ما 50 تومن دادیم، دو نفر بودیم 50 تومن دادیم، نفری مثلا 25 تومن دادیم، ولی ملاکمون همون گندم بوده. خیلی خوب، پس بنابراین شما فطریه واجبتون رو که گندم قرار دادید دادید، اضافه بر اونم بقیهش صدقه مستحبی بوده، این اشکالی نداره. و اما سوال دوم، ببینید این دخترهای کم سن و سالی که در اوائل تکلیف ممکن است روزه های خودشون رو خورده باشند، اینا دو جور هستن. یه وقت است که میشه یه جوری توجیه بکنیم، بگیم که جاهل قاصر بوده. جاهل قاصر فقط روزش اگر خورده شد قضا داره، کفاره نداره. اینو خوب دقت بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی این که روزه رو میگرفته میرفته سر یخچال، فکر میکرده مثلا اگر یه تای استکان آب بخوره روزش رو باطل نمیکنه. این حروم نیست. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه اینه که درست حسابی بشینی مثلا غذا بخوری، یه لیوان آب بخوری. واقعا اینجوری فکر میکرده، یعنی اصلا نمیدانسته است که یه قطره آبم بخوری روزت باطله، یه قطره آب بخوری حرامه. اینو نمیدونسته، به این میگن جاهل. و نمیدونسته جوری هم بوده که مقصر نبوده. اگر اینجور بوده این جاهل قاصر میتونه باشه، کفاره نداره، فقط اون روزها را باید قضا کنید. اما نوع دومش اون دختر خانمی است که نه خیر، حسابی روزه خوری عمدی می‌کرده و جاهل قاصر هم نبوده. چرا؟ اونی که جاهل نبوده اصلا، میدونسته، عالم بوده، مثلا میدونسته، حکم رو میدونسته. یعنی میدانسته است که این خوردنه روزه رو باطل می‌کنه، ولی در این حال میرفته می‌خورده. میدانسته است که روزه خوری حرامه، ولی میرفته میخورده. خب دیگه این رو که نمیشه توجیه کرد که این روزه خوری عمدیه، و این روزه خوری عمدی همون کفاره خاص خودشو داره. یعنی برای هر روز کفاره عمدیش چیه؟ انتخاب کند یا 60 روز روزه بگیرد که 31 روزش پی در پیه، یا 60 فقیر را برای هر روزش غذا بدهد. دیگه حالا باید ببینن که مشمول کدوم یکی از این دوتا فرضن، اون قضاوتش با خودشون. و اما سوال سوم، نماز وحشت رو بله قبلا ما عرض کردیم. نماز وحشت رو معنا نداره که آدم برای خودش بخونه، که چون من هنوز زنده ام، هنوز که نمردم، که شب اول قبر وقتی بنده مردم، کسی مرد دفنش کردن، شب اول قبر لیلة الدفن، شب اول قبر، اون وقت مؤمنین برای او نماز لیلة الدفن را بخوانن. این که من الان بخونم نداریم همچین چیزی، این بدعته. مخصوصا این که بخوانم و بگم که من این رو امانت یعنی چی؟ امانت یعنی چی؟ امانت بگذارم پیش کی؟ معنا نداره. نه، این کار غلطه و دیگه هم ادامه انشالله ندهید. و اما آقای شکوهی از شیراز دو تا سوال داشتن. آیا خانم ها هم میتوانن وصیت به ثلث مال داشته باشن؟ بله، فرق نمیکنه. هر کسی که مالی از خودش داره و بناس این مال را از خودش به جای بگذارد برای بعد از مرگش، میتواند یک سوم آن را وصیت بکنه، طبق خواست خودش مصرف بشه. حالا آقاست یا خانم، هیچ تفاوتی تو این زمینه وجود نداره. خانم ها ممکنه مالی از خودشون داشته باشن، در هر صورت مال اگر مال خودش باشه بله میتواند وصیت به ثلث بکنه. سوال دومشون اینه که سال خمسیش تو مارمزونه، مارمزون هم خب دیگه حالا ضعف میکنه، روزه داره، دیگه حالا حوصله نداره بره دفتر و حساب رسی اینا بکنه. آیا میشه تغییر بده؟ بله میشه تغییر بده. اگر میخواد زودتر بندازه چه بهتر. یعنی الان امسال که دیگه گذشتیم، حساب خمسشو کرده، ما الان دیگه تقریبا 17 روز از ماه رمضانمون رد شده، حتما ایشون دیگه حساب سالشو کرده دیگه. آی شکوهی هیچی، میتواند سال دیگه تو ماه شعبان، مثلا نیمه شعبان، مبارک هم هست، نیمه شعبان حساب سالشو بکنه و دیگه همیشه حساب سالش رو بگذاره برای نیمه شعبان، مانعی نداره. و حالا اگر بخواد، نه بخواد بعد از مارمزون بندازه، یه مقداری مشکل داره. حالا اگر بناشون بود برای این که تغییرش به این صورت باشه که تأخیر بندازه بعد از مارمزون، اینو اگر خواستن تصمیم داشتن سوال بکنن، من انشالله توضیح خواهم داد. حضرت آی ممتن، بریم سراغ پیامک‌ها. بله داشتیم چی میگفتیم؟ خانم یوسفی از آلمان، چند تا سوال داشتم در رابطه با اقتدای شیعه به نماز جماعت اهل سنت. اگر یک فرد شیعه اقتدا در نماز جماعت اهل سنت کند، نه به خاطر تقیه، ترسی نداره، بلکه به خاطر حفظ وحدت اسلامی و دست بسته نماز بخواند، نمازش باطل است. ببینید، ما چه به خاطر تقیه چه به خاطر وحدت، اگر در نماز اهل سنت شرکت میکنیم، هیچ شیعه دست بسته نماز نمیخواند، بله باطله. چرا؟ به خاطر اینکه خود اهل سنت هم بعضی از مذاهبشون نماز را دست بسته نمیخوانند. پس لزومی نداره که ما دست بسته نماز بخوانیم. بله، اگر دست بسته نماز بخوانیم، آیا نمازش باطل است؟ بله، نماز باطله. این سوال پاسخش داده شد. و اگر چیزی که بر آن سجده جایز است، مثلا مهر، در اونجا نباشد، میتواند بر فرش سجده کند؟ ببینیم گفتن مقلد کی هستن یا نگفتن؟ نه، نگفتن مقلد کی هستن. ببینید، کسانی که میرن در نماز جماعت اهل سنت شرکت میکنن، مثلا مسجد الحرام مکه است، مدینه مسجد النبیه، خب جاهایی داره که سنگ مرمر کفش، مهر نیاز نداره. حالا شما چرا برید وایسید روی فرش سجده کنید؟ وقتی امکان دارد برید، مهرم نمیخواد، برید یه جایی وایسید که سنگ باشه و بتوانید سجده کنید که نمازتون صحیح باشه، بله، در چنین صورتی حق ندارد که بره و پیشانی رو روی فرش بگذارد و سجده کند. یعنی الان باش. آقای موسوی از طریق واتساپ بفرمایید.
خدمت جناب بزرگوار آقای ویدپور،
بفرمایید.
سلام علیکم دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در این نواخه چند مرتبه با شبکه با ترم شما زنگ زدم، اما سعادت موثر نشد که با شما ارتباط بگیرم.
بله
جناب ویدپور.
بله،
من دو سوال دارم.
بفرمایید.
که سوال اول من دو جز دارم. اول، کسی که بدون مشکل صحی، یعنی کدام عضو صحی نداره، نسبت مشکل کاری روزه را افطار کرد و قصد داره که از ماه مبارک رمضان روزه افطار شده را قضا کنه، اما باز هم نسبت مشکل کاری، کمی کارشون خیلی مشکل بود، نمیتونه که قضا را بجا بیارد، یعنی در طول سال، آیا کفارت دارد یا خیر؟ و چقدر و چی شرایط؟
خب
در جزء دوم،
آقای موسوی اجازه هست؟
اجان
آقای موسوی صدای من دارید؟
بله میشنوم.
آها، این مشکل کاریش چی بوده که روزه رو نگرفته؟
مشکل کاریش هم مثلا در رستوران کار میکرد، مثلا آتش بود، نان میپزید، مثلا مشتری های زاد از دست
نمیتونید. بله، بله. شغل سخت بوده، متوجه شدم. بله
بله بله.
خب
دوم اگر این شخص، همین شخصی که می کار خدمت شما از کردم، روزه قضا شده خود را ادا کند، مثلا وقت میسر شد، مثلا تانیست که روزه قضا خود را ادا کند، این کفارت داره و یا همان قضا را که میگیره اون کفارت میکنه؟
بسیار خوب.
دوم، خب، سوال دوم.
بله.
شخص عمل پروستات نموده، در اثر خواب محتمل میشه، اما مایع از بدن خارج نمیشه بلکه در داخل بدن ساخته میشه و همچنین با نزدیکی خانه خود همینطور. آن غسل جنابت دارد و حکم آن چی است؟ امید که در این باره لطف نموده راهنمایی کنید. ممنون شما
میباشم. التماس دعای موسوی. ممنون. آقای جعفری از تهران در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آجا ما شما رو خیلی دوست داریم، برنامه‌تون واقعا لذت می‌بریم.
شما بزرگواری، ممنون از لطف شما.
من سوال داشتم خدمتتون.
بله.
من امسال خمسین عید قربانه.
بسیار خوب.
بعد مقداری از پولی که الان توی حسابم هستش، مقدارش خمس شده است، مقدارش که سال بهش هنوز نخورده.
خب.
مقدارش هم ارثی از مادرم رسیده. چون الان دست بالم خالی هستش، الان مبلغی که موجود هست در حساب من، مبلغی که به اندازه همون ارثی که از مادرم رسیده، من میتونم چون این پول قاطی شده برای سال خمسین، سرمایه که الان در یاد من هستش، این سرمایه رو حساب کنم که مقداری است که از به مادرم رسیده حساب کنم، یا نه باید اینا رو تفکیک بکنم از طریق تفکیکش متوجه بشم که چقدر بدهکار هستم سال خمسین بودم. یه سوال. دوم سوال، در رابطه با یک سومی که وصیت میکنن که خرج خود میت بشه، من به خاطر فرار از این مشکلات کار اداری مالیات اومدن این رو سال عمره کردم به بچه هام. میتونم از اون سال عمره که کردم باز تقاضا بکنم که یک سوم خرج خودم بکنم یا نه؟ ممنون میشم.
آقای جعفری
جناب،
این مخمس و غیر مخمس که الان مخلوطه تو یه حسابه یا تو حسابهای مختلفه؟
تو دو تا حسابه.
بس. یعنی اون مال ارث تو یکیه، اون مالی که شما میفرمایید که درآمدتونه تو یه حساب دیگه.
نه مجموعی با هم قاطی، یعنی با دو حساب دارم کار میکنم در ارث.
میدونم تو هر حساب معذرت میخوام، تو هر حسابی هم باز مخلوطه.
بله بله.
بسیار خوب.
بله، دست
شما در نکنم. خیلی خوب. از کجا آقای ممتحن؟ خانم حیدری از افغانستان. بله، بفرمایید.
سلام به شما و سلام به همکارانتان. تشکر از برنامه خوبتان. فهیم حیدری هستم از افغانستان. دو سوال داشتم. سوال اول من، آیا گناه کبیره بخشیده می شود؟ سوال دوم، اگر ما عکس خود را به یک نامحرم بفرستیم گناه دارد یا نه؟
خب چشم. خب بریم سراغ سوالات آقای موسوی از آلمان. ایشون فرمودن که کسی شغلش سخت بوده، که ما تو مارمزون مفصل اینا رو بحث کردیم، کسانی که دارای مشاغل سختن، تو رستوران کار میکرده مثلا، حالا ایشون میگه نمیدونم دیگه، فرض بفرمه که گرما بوده، کنار آتش بوده و روزش رو نگرفته. خب این چجوری میشه؟ روزخوری عمدیه، این قضا داره، کفاره داره، چیکار باید بکنه؟ اینو بارها و بارها محضر بینندگان توضیح دادیم. کسانی که دارای شغل سخت هستند از اول صبح مجاز نیستن روزشون رو بخورن، چون اول صبح که هنوز نرفته سر کار، که یعنی مثلا مریض نیست، مریض لزوم نداره اصلا از سحر بیدار بشه، نه 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 نه، ولی کسی که دارای شغل سخت هست باید نیت روزه بکنه تو مارمزون. از سحر نیت روزه میخواد، بعد آب نخوره، غذا نخوره، کاری که روزه رو باطل میکنه اصلا انجام نده، روزه بگیره بره سر کار، از دو حال خارج نیست. یا میتواند روزه رو ادامه بده انشاءالله تا افطار، از حال نمیره، روزه رو ادامه میده. یا اینکه نه، فرض دومه، بعد از 4 ساعت 5 ساعت دیگه گرما و سختی و خسته شده دیگه، تشنه شده، گرسنه شده، وضعیت بحرانی میشه، دیگه قابل تحمل نیست. ایناشو میگن حرج، دیگه نمیتونه تحمل کنه، دیگه نزدیک بیفته، قش کنه، از حال بره. اونجا دیگه اگر تشنگی زور آورده، میره یه قدری، مثلا فرض بفهم نه یه لیوان آب پر، میره یه قدری آب میخوره، سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی اعدائه، آب میخوره، حالش سر جاش میاد. خیلی خوب، این خوردنه که وضعیتش رو دوباره بر میگردونه به حال عادی، روزخوری عمدی حساب نمیشه، چون خودش هر مقدس میفرماید بخوره، اب نداره. خیلی هم خوب، این خوردن روزخوری عمدی نیست، بنابراین باید این کار رو بکنه، بعد از این هم روزش رو انشاءالله بعدن قضا میکنه، کفاره نداره. پس این جواب معلوم شد. اما اگر نه، از اول روز تو خونش نشسته یک صبحانه مفصل خورده به هوای این که من میرم سر کار، اون وقت مثلا ساعت 10 صبح 12 صبح نخواهم توانست روزم رو ادامه بدم. اگر این باشه، اون وقت این هم قضا دارد و هم کفاره و روزخوری عمدی حساب میشه. آقای موسوی عزیز، اگر اینجور باشه هم قضا و هم کفاره، ولی اونجوری که من راهکار شرط کردم نه، اونجور فقط دیگه قضا داره دیگه، روزخوری عمدی حساب نمیشه، کفارم نداره. و اما سوال بعدی، بعضی ها هستن عمل کردن، عمل پروستات کردن، خب اینا مشکلاتی دارن دیگه. یکی از مشکلاتشون اینه که مثل افراد معمولی اون مایعی که غسل جنابت رو بر اونها واجب میکند، یعنی منی، از اونها به صورت افراد معمولی خارج نمیشود. خب ببینید، چه کسی باید غسل جنابت انجام بده و جنبه؟ کسی که این مایع نجس از بدنش خارج بشود. اگر خارج شد، بله جنبه، غسل جنابت دارد. اگر خارج نشد، یعنی ظاهر نشد، عمل پروستات کرده خارج نمیشه از بدن، مثل ادرار نیست که خارج بشود مثلا، این غسل جنابت برش واجب نمیشه. اما اگر این آقا آمیزشی بین او و بین همسرش صورت گرفت، این دیگه نیاز نیست به این که منی خارج بشود، همین که آمیزش کرده جنوبه و باید غسل جنابتش رو انجام بدهد. بریم سراغ سوال آقای جعفری از تهران. آقای جعفری عزیز از تهران، ببینید، دو جور سه جور ما ممکنه پول داشته باشیم. ارث بهش رسیده، یه پولی هم داره سالهای پیش خمسش داده، یه درآمد هم الان داره، مثلا حقوقی داره، درآمدی داره الان میاد، اینا با هم مخلوط میشه، حالا تو یه حسابه یا تو دو تا حسابه، در حسرت مخلوطه. یعنی پولی را که برمیدارد الان نمیدونه، چون اینا قاطیه دیگه، الان پولی که برمیداره از چیه، از کدومه؟ اگر از این پول برداشت سرمایه کرد، سرمایه کرد، از این پولی که برداشت سرمایه کرد، میتواند نیت کند که، با نیت دقت کنید، میتواند نیت کند که من الان پولی که به ارث رسیده بود به من برداشتم سرمایه کردم، اشکالی ندارم، میتونه این کار بکنه. میتواند نیت کند این پولی که من الان سرمایه کردم، این پولی است که قبلا خمسش رو دادم، یعنی اگه سرمایه‌ام کردم، این یه خمس نداره، اشکالی نداره، میتونه این کار رو. اما اگر نیتش اینه که نه، این پولی که الان میخوام سرمایه کنم از درآمد بین سالمه، و اگر این باشه اون وقت خمس داره دیگه، درآمد بین سال بمونه سر سال، خمس بهش تعلق میگیره. پس با نیت میتواند این پول را جدا بکنه که این پول الان کدومه، از پول ارثه یا از پول خمس داده است یا از درآمد بین ساله. اون وقت اگر نیت کرد و جدا کرد، دیگه حکم خاص خودش رو خواهد داشت. البته حالا ایشون اگر بازم دیدن که مسئله شون نیاز به سوال داره، میتونن هم تلفنی سوال کنن، هم میتونن پیامش بزنند و ما هم شفافتر انشالله پاسخ ایشون رو بدیم. از شیراز، بله بله بله، خانم رخساره از شیراز، بفرمایید.
سلام آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
بخش من اول تشکر کنم از این برنامه خوبتون که واقعا ما رو از این مسائل احکام آگاه می‌سازید.
سلامت باشید.
شرمنده، من دو تا سوال داشتم.
بله.
ببخشید، من یاد سوال خواهرمه، در مورد یکی از همکاراش پیش گفته که یه زمینی هست وقف امام حسینیه که میتونه تو داخل این زمینه حسینیه بسازی و روزه بذاری، چون که خواهرم هیئت داره. به خاطر همین می‌خواد، گفتی زمینه به درستش کار. بعد بهش گفتن از جایی، نمیدونم کجا، یا آقای یا تبلیغات اسلامی، جایی گفتن فقط میتونی حسینیه بسازی. خواهرم گفته که من میخوام یه اتاقم بسازم مثلا بالاش، برای مدایی یا سخنانی که مثلا از بوشت قم میاد جایگاه داشته باشه، یه کلاسم مؤسسه قرآنی بذارم.
درست.
گفتن این کار نمیتونی بکنی چون که فقط وقف روزه است. آیا این درسته؟ یعنی فقط حسینی خالی باید بسازه، چیزی دیگه اتاق چیزی نمیتونه توش بسازه؟
متولی کیه؟ واقف کیه؟
اجازه دارم مثلا
ببینید
اتاق برای مدعا هم درست کنم؟
معذرت میخوام خانم رخساره،
بله
صدای منو دارید؟
بله.
متولی این زمین کیه؟ کسی که وقف کرده کیه؟
یه آقاییه که از عمو یکی از همکاراش هستن، یه آقای معمولی وقف کرده زمین خالی گفته برای حسینی است، بعد این چون که خانم
پس واقفش زنده است الان،
گفته بیا حسینیه بساز،
واقفش زنده است.
آره زنده است.
بله بله. خب سوال بعدی؟
سوال بعدی هم در مورد ملک مادری خودمونه. مادرم یه ملک داره از پدرم که بهش دادن، بعد حالا میخواد بفروشش پولش بده بچه‌هاش. بعد گفتم بهش تقسیم ارث بکن. آیا ملک مادری هم مثل ارث پدری میشه که دو سهم پسر و یه سهم دختر ببره؟
مادرتون زنده است؟
به هر کسی دلش خواست بیشتر بده.
مادرتون زنده است؟
بله بله.
بله بله. بسیار
خوب. حالا اگه مثلا فرض که به یه خواهرم که نگهداریش می‌کنه بیشتر بده و یه برادرم کمتر بده، یا مثلا چقدر میتونه برای خودش برداره یه کاری کنه؟ الانم زنده است.
بسیار
ممنون میشم اگه جواب سوال.
سلامت باشید، التماس دارم.
ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. دارا به شیراز آقای دولتخواه.
بله در خدمتم.
بفرمایید.
الو سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت حاج آقا.
سلامت باشید، بفرمایید.
توفیق بده انشالله.
سلامت باشید.
میخوام ببینم آقا این بازار بورس که من سرمایه گذاری میکنم، هیچ زحمتی هم نمیکشم، فقط پای کامپیوتر میشینم.
بله.
من بخوام پول یه دیگری را بکشم، او بخواد پول من را بکشه.
بله.
و هیچ زحمتی هم نمیکشیم پای این کار.
بله.
و میخوام ببینم که آیا این پول بر من حلاله ده. یا نه.
باش. خب سوال بعدی. صدا قطع شد. بله.
الو.
سوال بعدی چون آقای دولتخواه.
سوال بعدم همینه دیگه. میخواستم بگم که
ممنونم.
شبکه ولایت، ما ولایت آیت الله خامنه ای قبول داریم.
ده.
چرا در این شبکه ولایت اسمی از آیت الله خامنه ای نیست، تصویرش نیست، سخنرانی‌هاش
بله،
نیست؟
چشم. بسیار خوب. ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. خب سوالات رو جوابشو بدیم آقای ممتن. پس بریم میان برنامه، برگردیم همه رو انشالله جوابش بدیم.
نسيم وسيم إمام الرسل في هنوز آب و گل
خب چه میان برنامه قشنگی واقعا خیلی اشعار قشنگ بود هم مضمونش هم سبک خوندنش بسیار زیبا اونم در وصف بهترین مخلوق خدا و پیامبر عظیم شأن اسلام که جان ما و روح ما دنیای ما و آخرت ما هستی ما به فدای این بزرگوار که رحمت للعالمین السلام علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. خب بریم سراغ پاسخ به سوالها که یه وقت میبینید نیمه کاره میمونه میگن که وقتم دیگه تمام شده. آقای جعفری از تهران دو تا سوال داشتن. سوال دومشون راجع به عرض میشود که صلح عمره بود. حالا این خیلی مفصل بحث داره. ببینید ما وقف داریم که مال خودمون رو وقف میکنیم که دیگه ابدیه، هیچ کارش نمیشه کرد دیگه، تمام، از ملک ما خارج میشه. ولی سه تا واژه دیگه هم هست که اینا توضیح نیاز داره. یکیش عمراست، یکیش رقباست، یکیش سکناست. ما میتوانیم یک سری کارهایی رو انجام بدیم که از ملکمون خارج نشود ولی اونجوری هم که دلمون میخواد این کار انجام بگیرد. حالا فرض کنید ایشون میفرماید که صلح عمره یعنی این که من تا زنده هستم یا مثلا فرض بفرمایید تا همسرم زنده است بیام یه قراردادی رو میبندیم حالا با اولادمون با هر کسی و نسبت به اموالمون عرض میشود اون چنانی که خودمون میخوایم با یه قیودی با یه شرایطی اون کار رو انجام میدیم که الان من شنیدم محضرها هم این کار رو انجام میدن و ثبت محضری میکنند و دیگه حسابی قابل اعتمادم هست. بنابراین اگر خواستید آقای جعفری این رو بیشتر مطالعه بفرمایید تو رساله ها نیست، تو رساله ها سراغش نرید چون کم اتفاق میفته، تو رساله ها معمولا اینو بحثش نکردن، ولی باید برید سراغ منابع تقریبا دست اول مثل کتاب تحریر الوسیله حضرت امام و کتاب‌های دیگری که اونجا مفصلاً این بحث درش شده. خانم حیدری از افغانستان هم دو تا سوال مطرح کردن. گفتن گناه کبیره بخشیده میشه؟ بله. چرا بخشیده نشه؟ پس این همه که قرآن میفرماید که خدای متعال تواب است، غفور است، عفو است، عفو میکنه، میبخشه، توبه پذیره. خب بله، مال گناه کبیره است دیگه. گناه کبیره رو هم میبخشه. استثناء کرده خود خدای متعال تو قرآن گناهی مثل شرک که ان الشرك لظلم عظیم، نه اینو نمیبخشه. ولی گناهان دیگر هر چه که باشد اگر شخص توبه حقیقی بکنه، توبو الی الله توبتا نصوحا، توبه حقیقی اگر باشه، واقعا تصمیم جدی بر این دارد که دیگه گرد اون گناه کبیره نگردد، بله خدای متعال گناهش رو حتما انشالله میبخشد. سوال دومشم این بود که فرستادن عکس به نامحرم این کار جایز نیست از نظر شرعی. برای چی عکس رو به نامحرم کسی باید بفرسته؟ مفسده داره قطعا. کار صحیحی نیست و قطعا هم مفسده به دنبالش خواهد بود. خود اینم نیاز به همون توبه بله داره. و اما خانم رخسار از شیراز دو تا سوال کردن. زمین را وقف امام حسین کرده. ببینید من سوال کردم که واقف زنده است یا نه، فرمودن بله. خب شما برید سراغ واقف و الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، یعنی وقف بر اساس نیت واقفه. شما شک دارید الان این کارو بکنیم این کارو نکنیم، نمیدونم یه اتاق برای فرض بفرمایید این کار بسازیم، آیا برای کارهای فرهنگی چیزی بسازیم تو حسینیه، این بر اساس نیت واقفه. واقف که زنده است دیگه، مشکل نداره که. واقف چگونه وقف کرده است؟ اگر واقف این زمین را وقف کرده فقط حسینیه ساخته شود، هیچ چیز دیگری در حسینیه شما نمیتونید بسازید. اگر نه وقف کرده بخشی از این زمین حسینیه است، مثلا یه طبقش حسینیه است، بالای این شما یه فرض کنید که واحدی یه سویتی بسازید برای مهمانی که میاد، یه بخشیشو کتابخونه کنید. این بستگی به نیت واقف داره و چون واقف زنده است کار مشکلی نیست، میتونید از واقف سوال بکنید و توصیه هم میکنیم که وقف نامه رو دقیق بنویسن، کتبی بنویسن و پیش یک عالم کارشناس آشنا برن که نکات ظریف و دقیق رو مطرح کنن که دیگه جای هیچ بحث و اختلافی هم وجود نداشته باشه. سوال دومش هم این است که خب یه خانمی زنده است یا آقایی، فرق نمیکنه، خانم یا آقایی زنده است، میخواد اموالش رو الان ببخشد به بچه هاش. تعبیر اینجوری صحیحه، نگید تقسیم کنه، میخواد ببخشه، زنده است میخواد ببخشه. چجوری باید تقسیم کنه و ببخشه؟ هر جور دلش میخواد، مساوی، شاید مساوی دلش بخواد. اینکه ارث نیستش که قانون ارث اینجا بخواد رعایت بشه. کسی که میمیرد اموال میت به بچه هایی که میرسد، به ورثه ای که میرسد، حالا ورثه هر طبقه ای که میخوان باشن، اون قانون ارث داره، اون باید طبق قانون ارث در قرآن و در روایات و در احکام عمل کنیم. اما آدم زنده قانون ارث نداره که، آدم زنده است، میخواد ببخشد، به بعضی بچه‌هاش ببخشه، به بعضی نبخشد، دست خودشه. میخواد به همه ببخشد، چجوری؟ یکسان، دست خودشه. میخواد به همه ببخشد با تفاوت، میخواد فرق بگذاره، اونم باز دست خودشه، هیچ اشکالی هم قطعا نداره. و اما آقای دولتخواه از داراب فارس، ایشون یه جوری راجع به بازار بورس گفتن و فرمودن که چنه الان هر که تو بازار بورس میره سرمایه گذاری میکنه داره حرام میخوره. نه عزیز من، اینجوری نیست. ببینید احکام رو ما دقیق دنبال بکنیم و نظر خاص شخصی خودمون رو راجع به احکام نگیم، اون چه که نظر شرعه. بازار بورس معناش شریک شدنه، معامله است. این که شما میفرمایید زحمت نکشیده، مگه همیشه سودهای شرعی به دنبال زحمته؟ مضاربه چیه؟ وکالت چیه؟ اینا رو حتما ما باید دنبال کنیم، یاد بگیریم. مضاربه معناش اینه، بنده سرمایه دارم ولی بلد نیستم برم مثلا فلان کار رو انجام بدم، تخصصشو ندارم یا وقتشو ندارم، و این سرمایه رو باید چکارش بکنم؟ هیچ. شما سرمایه قدیم هم اینجوری بوده، متدینین هم همین کار رو میکردن، سرمایه رو میرفتن در اختیار یه شخصی میگذاشتن، میگفتن سرمایه از من، کار از تو، بعدم اون شخص میرفته کار میکرده. خب کار میکرده سود داشته دیگه، سودو به کی میداده؟ تقسیم میکردن. مقداری از سود مال سرمایه گذار است، مقدارش هم مال عامل است. خیلی خوب، این میشه مضاربه یا وکالت یا شراکت. یا شراکت، خیلی خوب. حالا تو بازار بورس هم شما میرید سهام میخرید، زحمت نکشیده پول میاد، یعنی چی؟ در هر صورت پول مال، پول حرام که نیستش که، پول بادآورده که نیستش که، پول حلال داره طرف، انشاءالله پول حلالش رو میره اونجا سرمایه گذاری میکنه، شریک میشه، سهام میخره، سهام یه شرکتی میخره، سهام یه کارخونه‌ای رو میخره و اون وقت تو اون عرض میشود که سودی که اون شرکت کارخونه خواهد برد، این آقا یا این خانم هم شریکه. پس بنابراین از نظر شرعی مشکلی نداره. بعضی میگن قماره. بر چه قماره؟ قماربازیه. نه، قماربازی نیست. زحمت هم کشیده پول رو در آورده، یا نه ممکنه زحمت نکشیده پول رو در آورده، به ارث بهش رسیده، الان میخواد پولی که به ارث بهش رسیده بره بذاره بازار بورس. اشکالی نداره که، از نظر شرعی هیچ مانعی وجود نداره. بله، ممکنه گاهی شبهه هایی باشه که باید اونا رو از کارشناسان بپرسیم دقیق، که انشالله هیچ از نظر شرعی شبهه‌ای برای اون درآمد بازار بورس وجود نداشته باشه، یعنی حلال حلال باشه. اگرم شبهه‌ای هست حتما بریم سوال بکنیم، دنبال بکنیم. و یک نکته دیگرم آقای دولتخواه فرمودن که در شبکه جهانی ولایت در مورد مقام معظم رهبری مثلا چه کاری انجام میگیره. ببینید شبکه جهانی ولایت مربوط به همه علما، بزرگان، مراجع و از ارشادات همشون هم استفاده میکنه و نسبت به همه هم ارادت داره و البته توی برنامه ها ملاحظه میفرمایید دیگه، هم از تصویر مقام معظم رهبری استفاده میشود گاهی، از سخنان ایشون استفاده میشود گاهی، و بنده که اینجا نشستم هم که دیگه حی حاضر داریم چیکار میکنیم؟ بله؟ جواب مسائل شرعی رو میدیم که گاهی فتاوایی که میپرسن مربوط به نظرات مقام معظم رهبری بنده جواب میدم، گاهی هم نسبت به بقیه آقایون حضرات مراجع سوال میکنن ما جواب میدیم. بنابراین مقام معظم رهبری رکن کشور و انقلابن، همه الحمدلله محضر ایشون ارادت دارند و این شبکه هم به وظیفه خودش انشالله عمل میکنه. قاسم آقا بسیار خوب، از بوشهر آقای قاسم آقای عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشی.
ممنونم.
خیلی ممنون از این برنامه پرمحتوا و خوب
شما هستم.
حاجی آقا من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که ما از خانواده شهدا هستیم.
بله بله.
مادری داشتم مریض احوال بوده.
بله.
مادرم مریض احوال بوده و حواس پرتی داشته.
بله.
خب این مشارکت داشته در صندوق تعاون بنیاد شهید که هر 3 سال یک بار به ایشون وام پرداخت میکردن و وکیل و وزیش و همه کارش هم پسر بزرگه بوده. بیش از اینکه رحمت خدا بره اومده یه مبالغ 14 میلیون تومانی وام به اسم ایشون در اومده که او پسر بزرگه که وکیلش بوده، حسابش و پولش و اینا در دستش بوده، این وامو گرفته برای خودش و یکی از برادراش.
بله.
و اولین قسطی که رسیده پیش از اینکه قسطو پرداخت بکنه مادر رحمت خدا میره.
بله.
این پول وام کلن بیمه پرداخت کرده. حالا ما میخواستیم بدونیم که آیا این پولی که وام گرفته شده و بین 2 نفر تقسیم شده به عنوان اس باید بین کل فرزندان تقسیم بشه یا این که نه متعلق به همون 2 نفر بوده که در حیاتش بودن؟
متوجه شدم. بله چشم. چشم.
این یک سوال. یک سوال دوم هم اینه که ما یک قطعه زمین داشتیم اس از پدر رسیده به ما. خب سالهای سالی تکه زمین مونده بوده، الان فروختیم، آیا این خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ و چون بابام اصلا آدم فقیر و جنین چیزی نداشته که دیگه حساب و کتاب داشته باشه، فقط در حد بخور و نمیر بوده، حساب و کتابی هم نداشته، فقیر بیچاره بوده دیگه. خب حالی میخواستم بپرسم این زمین که ما فروختیم آیا به این مبلغ خمس تعلق میگه یا نه؟ خیلی ممنونم از جواب.
التماس دعا. آقای قاسم آقا ما رو هم دعا بفرمایید.
خدا انشالله عمر با عزت
سلامت باشید انشالله. ممنونم از شما.
موفق و معید باشید.
و اما سوال اولشون، سوال خیلی مهمیه، سوال خوبیه. الان وام ها رو بیمه میکنند. یعنی اگر وام گیرنده در اون زمانی که اقساط باید پرداختش از دنیا بره بیمه میاد، کل اون وام رو تسویه میکنه، به بانک میده. خب حالا سوال من اینه که برادر بزرگتر شما، یعنی پسر بزرگ این خانم که وکیل بوده، این وام رو برای چی گرفته؟ یعنی وکیل بوده در چی؟ وکیل بوده در این که وام رو برای مادرتون بگیره یا وکیل مطلق بوده؟ اگر وکیل مطلق بوده اختیار داشته رفته وام رو برای خودش گرفته، وام رو به اسم خودش گرفته، برای خودش گرفته. اگر برای خودش گرفته خب خودش شده بدهکار، اقساط رو بده، بعدم بیمه آمده عرض می شود که اقساط رو داده دیگه، تسویه کرده. اما یه وقت هست که نخیر، وام واقعا برای مادر شما بوده، منتها ایشون فقط واسطه کار بوده، واسطه بوده برای این وام را بگیرد، برای مادر بگیرد، یعنی وام شده جزء اموال مادر. اگر این بوده که من به نظرم میاد حتما همین دومی باید باشه که برادر شما وکیل بوده که وام را به نام مادرتون بگیره، برای مادرتون بگیره. اگر این بوده وامی که گرفتن مال مادرتونه، عرض می شود که اقساطی هم که می دادن از پول مادرتون باید می دادن و بیمه هم که اومده تسویه کرده و عرض می شود به بانک داده، دیگه نیازی هم به دادن اقساط نیست، اون وام میشه مال ورثه، یعنی جزء اموال میت است، جزء ترکه مادر شماست و بین ورثه باید تقسیم بشه. و اما مسئله دوم، زمینی از پدر به شما ارث رسیده، ارث خمس ندارد. حالا الان این زمین فروخته شده، الان این زمین فروخته شده، بنا به فتوای مشهور، چون من فراموش کردم که بپرسم از آیه قاسم آقا که شما مقلد کدام یکی از آقایون هستید، بنا به فتوای مشهور این زمینی که به ارث رسیده الان فروخته شده، حتی اگر پولش بماند سالم بهش بخوره خمس ندارد. بنا به فتوای مشهور خمس نداره، چون ارث دیگه تبدیل به پول شد، فرق نمیکنه، زمینه میموند خمس نداشت، زمینه فروخته شد تبدیل شد به پول، بازم خمس نداره. بنا به فتوای مشهور بعضی از آقایون میفرمایند که این زمینی که به ارث رسید شما به چه نیتی نگهش داشتید مدتی؟ این مهمه. اگر به این نیت بود که زمین رو نگه داشتید قیمت بالا بره بعد بفروشید سود کنید، وقتی میشه تجارت، این میشه کسب و کار، وقت اینجا یه مسئله خاصی داره که اگر ایشون بعدن تماسی گرفتن یا پیامک گفتن من مثلا مقلد فلان بزرگوار هستم، اون رو من اون وقت توضیح خواهم داد. این جوابی که من درد کردم فتوای مشهور آقایون مراجع هست که این نکته رو من فراموش نکنم. ایشون گفتن که پدر من آدم فقیری بود، خمس هم به گردنش نمیمد. خب این زمینی که از ایشون مون، زمینه بلا مصرف بود که، زمینه که مصرفش نشد، زمین مونده سال بهش خورده. خب این خمس زمین، ببینید دو تا نکته است عزیزان دقت کنید، یه وقت سوال اینه که وارث اگر ارث را گرفت نگه داشت سال بهش خورد خمس بده، نه تکلیف نده. یه وقت میگیم نه خود میت نگه داشته سال بهش خورده، خب پس میت تا زنده بوده تکلیف داشته خمس بده، چرا نداده؟ وقت اینجاست که ورثه باید بدهی میت را بپردازن، یعنی خمس این زمین را باید ورثه اول بدهند بعد زمین را بین خودشون تقسیم کنند. اینم نکته خیلی مهمه که بعضیا خیال میکنن که ارث خمس نداره دیگه، پس بنابراین این زمینه زمانی که تو ملک باباش بود 10 سال مونده بود خمس نداده بود، ارث خمس ندارن. اشتباه نشه، میت مکلف به خمس بود یا نبود؟ اگه مکلف بوده سال بهش خورده بود باید بده. بعد میایم تو ملک ورثه، ورثه اگر مالی از ارث بهشون رسید در ملکشون موند این خمس نداره. این دوتا رو حتما لطف بفرمایید جدا کنید. چقدر ما پیامک داریم؟ بله بله 6 دقیقه وقت داریم، تو رو خدا دیگه تلفن وصل نکنیم، ما این پیامک ها رو یه مقداری جواب بدیم. این خانم یوسفی از آلمان سوالاتشون نیمه کارمون دیگه. عرض کردیم که کسی که در نماز جماعت اهل سنت شرکت می کند، اگر جایی باشه که مثل مسجد النبی، مثل مسجد الحرام سنگ باشه بتونه بر اون سجده کند، بر فرش نمی تواند و مجاز نیست که سجده کند. سجاده شون اگر سجاده باشه که حصیری باشه اشکال نداره، یعنی سجاده پلاستیک نباشه، پارچه‌ای هم نباشه. خب اگر سجادهشون حسیری باشه بله اونم میتونن سجده بکنن. حمد و سوره رو بخواند یا خیر مقلد کیه؟ بعضی از آیون فرمودن مثل از سایت الله، بله همین، مثل از سایت الله سیستانی میفرمان بله شما شرکت که میکنید حمد و سوره رو آهسته خودتون بخوانید، آهسته ها، نه بلند بلند بخونید اونا بفهمن، نه آهسته بخوانید اون چنانی که خودتون بفهمید. بله حمد و سوره رو باید بخوانید. اگر اهل سنت نماز را قبل از وقت مثل مغرب زودتر بخوانند فایده نداره، شما اقتدا کنید باید بعدن برید نمازتون را اعاده کنید، دوباره بخوانید، چون قبل از وقت بوده فایده نداره. شخصی که به مکه معظمه یا مدینه منوره مشرف می شود در آن ایامی که اونجا هست، آیا نمازهاش رو در جماعت در مسجد الحرام مسجد النبی بخواند یا در هتل؟ نه، بره مسجد النبی، بره مسجد الحرام، اونقدر فضیلت، اونقدر ثواب، بره اونجا شرکت کنه، به امام شیعه اقتدا کند. خب تو مسجد النبی مسجد الحرام که امام شیعه نیست. اگر رفت در نماز جماعت اهل سنت شرکت کرد، عرض کردیم بره شرکت بکنه، ولی رعایت بکنه فتوای مرجع تقلید خودش رو با رعایت اون. خب بریم ببینیم که خانم مسیبی از اردکان یزد گفتن خانمی در طول دو ماه رمضان، یعنی دو تا سال پشت سر هم به خاطر بارداری و شیردهی، یه سالش باردار بوده، یه سالش هم بچه شیر میداده، روزه نگرفته، در طول سال نتوانسته قضا کنه. اینجا من حرف دارم، چرا نتونسته قضا کنه؟ 30 روزه است، 11 ماه، خب یک ماهش تخفیف میمونه 10 ماه، تو هر ماهی 3 روز، هر ماهی 3 تا 10 روز داره، تو هر 10 روزی یه دونه روزه قضا کنه، من به نظرم میاد که عذری نداره، باید قضا کنه. حالا قضا نکرده، آیا قضای روزه ها به گردنشه؟ بله، که معلومه قضای روزه ها به گردنشه. یک، آیا فدیه یعنی جبرانی باید بده؟ اونم که بله، حتی اگر تو همون سالم هم قضا کنه باید بده، برای هر روز 750 گرم تقریبا مواد غذایی. ولی چون تأخیر انداخته تا ماه رمضان بعدی قضا نکرده، بنابر احتیاط یک کفاره دومی هم باید بپردازد. بریم سراغ سری بکنم. پولی که برای جهیزیه دختر کنار میگذاریم خمس دارد یا ندارد؟ مرجع تقلید آیت الله سیستانی است. چه کسی این کار رو میکنه؟ یه وقت یه کسی است که میخواد موقع جهیزیه بخره، نمیتونه یه دفعه با این وضعیت گرانی، ناچار است که به تدریج این پول رو جمع بکنه برای خرید جهیزیه، ناچار است این کار رو بکنه، و اگر این کار رو نکنه نخواهد توانست و براش عیب محسوب میشه. نمیشه جهیزیه نده، تو بعضی مناطق واقعا الان اینجوری است دیگه، نمیتونه جهیزیه به دختر نده، نمیشه. اگر اینجور باشه بله، این خمس عرض میشود که ندارد. سوال دیگر، کسی که مشکل قلبی دارد روزه نگرفته است، اگر مریض سال باشه، کل سال مریضه نمیتونه اصلا روزه بگیره، این دیگه قضا نداره، فقط کفاره داره برای هر روز. بله، برای هر روزش حدود 750 گرم بده. آیا خب سوال زیاده دیگه، من نمیدونم چیکار کنم. اجازه بده یه دونه 0917 4 شماره آخر 0499، ایشون فرمودن که کسی که حلال و حرام میشناسد، نماز میخواند، با خانواده خود هم خوب است، مانع عبادات فرزندانم نیست، مشکلی که دارد این است که مرجعیت قبول نداره، خمس قبول، حج قبول نداره، حالا تکلیف خانواده چیست که از معاش این فرد استفاده کنن؟ اب نداره، از معاشش یعنی منظورش این است که خلاصه پولی که میاره کسب و کارش حرام نیست، ولی مرجع رو که قبول نداره یعنی چی؟ پس احکامش از کجا میگیره؟ اشتباه میکنه. یک، دو، خمس نمیدهد. خب خمس نمیده که اون وقت مال سادات فقیر تو مالشه، مال سهم امام تو مالشه، اینا رو باید بهش گفت. تکلیف دارن خانواده که او را آشنا کنن با این مسائل، حجم اگر واجب باشه مستطیع باشه نرود، موقع مرگ ملائکه به او میگوین مسلمان نیستی، یا یهودی بمیر یا نصرانی، ولی کسبش حرام نیست و خانوادهش هم میتوانن از اون اموالی که این شخص میآورد استفاده کنن. وقتمونم تمام شد، تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، معذرت میخوام که گاهی هم خلاصه ما سرفه میکنیم، شما هم اذیت میشید، عذرخواهی میکنم. انشالله تا برنامه دیگر روز شنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.